بسم الله الرحمن الرحیم. دست ادفان در وادی عمل، جلسه 347 مورخ اول آبان ماه 1400. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل گفتیم امسال به دلیل ارتحال علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن زاده آملی رحمت الله علیه، اجازه بدید که ما این بحث در باب مکتب سلوکی ایشون و نکاتی که ایشون در باب مسائل عملی و عرفان و اینها داشتند رو خدمت سروران عرضه بداریم، که این بحث هم تقریبا عام در نظر گیریم، هرچه که میتونه مفید به حال فضای کار معنوی سلوکی بشود، چون مرتبط با بحث عرفان در وادی عمل باید بشه. من این بحث انتخاب کردم از حضرت استاد و الا خب مباحث فراوانی میشد در باب از استاد مطرح کرد که در جای خودش باید پی گرفت. عرضم اینه، این بحث رو ما خیلی نیاز داریم. واقعش ما بزرگانی داریم، شخصیت هایی داریم که الگوی نابی در حوزند، اینها راه ما رو نشون میدند، اینها مسیر رفته‌ای که به عینیت پیوسته واقعیت پیدا کرده رو ما نشون میدند. تجربیات اینها برای ما خیلی ارزشمنده، ما از همه طلبه‌ها استفاده میکنیم، از همه اساتید استفاده میکنیم، ولی وقتی میرسیم به اون الگوهای ناب دیگه حسابش جدا میشه. باید خیلی توجه کرد به دستوراتشون، شیوه زندگیشون، اینها خیلی مؤثر میتونه باشه، لذا نباید این رو دست کم گرفت. من به گمانم وقتی علامه طباطبایی پدید میاد در حوزه، باید بگیم گل سرسبد حوزه پدید آمده، روش باید خیلی تمرکز کنیم. چه میکنم اون شخصیت با اون عقلانیت چجوری راه انداخته کار سلوک را، چجوری هم اداره کرده، اینا باید بشه، چجوری دستور داده، چه راهی رو پیشنهاد. اینا واقعیتی است، نمیشه از اینها گذشت. و این شخصیت‌ها شخصیت‌های کمی هستند و جوابم داده، به نتیجه هم رسیده، میوه‌ش هم داده. یعنی اینجوری نیست که ما حتی ببینیم خب حالا علامه طباطبایی شیوه رو اعمال کرده، ما نمی‌دونیم حالا نتیجه هم رسیده. الان عمدتاً اونچه که ما می‌بینیم تو حوزه به عنوان شاخص‌های فضای سلوکی همه شاگردان ایشونه، شاگردان سلوکی ایشون، شاگردان سلوکیشون هم چند دسته هم داشتن همه اینا. خب اینها سرمایه حوزه است، ما باید از این سرمایه ها استفاده. همینجور خود از استاد حسنزاده رحمت الله علیه واقعا جزو اوجهای در این زمین است. یعنی همه چیز را با حکمت، با عقل، با بسلا درایت، با تجربه های فراوان، با اساتید بسیاری که داشته، همه را جمع کرده. اینجوری نیست که یک شخصیت عادی باشه که ما بخوام روش تمرکز کنیم. علتم اینه ما اگر این بحثم انتخاب بکنیم، خود اینکه الان الگوی ماست، عملا این کار رو کرده در حوزه خودش ایشون. الان ما اگر اوج در عرفان رو میدونیم، تجلی ذات خوب رسیده، خب دیگه واسه چی میخوام بعدش؟ اگر میخواید که به اصطلاح در موقع در مقام بیان به پیاده کردن در اوج باشه، همون حقایق رو خب باز میبینیم هست. در باب دقت‌های در فضای سلوکی خیلی فراوان، سمت مربیگریش که اصلا به چشم میومد داد میزد که سمت مربیگری داره. هر چه شما نگاه میکنم، ما نگاه میکنیم میبینیم همینجوری. یعنی اینجوری نیست که یه شخصیت عادی باشه. و شاید باور نکنید، به تمام اون نهله‌های موجود در حوزه و غیر حوزه هم عنایت داره، خبر داره و بررسی داره و نقد داره و نظر داره. اینجوریه، یعنی نهله هایی که تو فضای عرفانی هستن و گاه توضیح میده که چرا نباید اون راه رو رفت، این راه رو باید رفت. اینا همه رو چون گفتن الحمدلله دست به قلم هم بودن و بیانات فراوانی هم فرمودن. اینجوری نیست که یعنی ما با یه چیز اندکی روبرو باشیم و حالا نگاه کنیم، ما خیلی از مسائل پنهان مانده. ولی باور کنید مال ایشون، من که میدونم کسی اهلش باشه، لابلا گفتیم بو علی نبود که در این کتاب به اصطلاح شفای خودش داره که من شق عصای جمهور نمیگم، ولی در لابلا حرف خودم رو میزنم، اون چیه مشتقی رو میگم و کسی بلید نباشه میفهمه من چی گفتم. یعنی حرفای نهایی خودم رو تو لابلا گفتم ولی شق عصام نگه. در لابلای حرفای ایشون گاهی یه نکته است، یک کلمه است، ولی کسی اهلش باشه میدونه ایشون داره چیکار کرده، داره چی میگه و چه چیزی رو داره درست میکنه. چرا؟ چون بالاخره باید خیلی از حقایق رو به اصطلاح بگن، اظهار بدارن. و این نسل هم نسلی است که از ملا حسین قلی هم بودن تا کنون هم خودش به بار نشسته است، یعنی اینجوری نیست که بخوام بگیم یک بار و دو بار باشه. کلن الان معنویت حوزه‌های علمی رو چندین قرن داره این نسل اداره میکنه. معنویت نابا، ما معنویت هایی داریم الان، میکنه بیچاره میکنه خانواده رو، نمیدونم فرد رو، ما خیلی یار داریم. اونجوری نمیگم، معنویت های واقعی که ما ببینیم، هم میشه مجتهد به تمام معنا، هم میشه به اصطلاح عارف سالک به حقیقت معنا، و هم رفتارش در جامعه ما میبینی یه عالم نافع به حال جامعه. اون توضیحاتی که الان هر توضیحاتی که ما میشنویم، واقعا اون عالم ربانی که امیرالمومنین داره بهش اشاره میکنه، یه همچه چیزی هر جایی پیدا نمیشه. شما میتونید بگید یه پاش میلنگه یا به اصطلاح مشکلاتی داره، اینا رو ما میتونیم، ولی در مورد ایشون نه، اینجوری نیست. این نسل ها میگن اینجوری هست و ایشون هم الحمدلله نگاشته هاشون هم فراوانه و قدرت ابراز و جرأت ابرازش هم اونگونه بوده که حرفاشو بزنه. و در یک دوره هم قرار گرفت که امکان ابراز هم بود. ایشون میفرمود که حضرت امام که اومد اون تفسیر سوره حمد رو شروع کردن، میفرمودن گشایشی برای ما ایجاد کرد حضرت امام. چرا؟ چون دستو باز کرده که میشه تو حوزه علمی از این حرفا زد. حضرت امام داره این حرفا رو میزنه، شما که نمیدونید. گرچه اینقدر فشار رو بردن که از امام تعدیلش کرد، ولی دست باز شد. خیلی از این میخوام بگم شرایط ایشون هم شرایط بهتری بود. علامه طباطبایی واقعا در زحمت بود، ولی من برام شگفت‌آور هم علامه طباطبایی که در یه شرایط سختی بود همه حرفاش هم زده بدون اینکه هیچ مشکلی هم ایجاد کنه، همه حرفاش هم زده همه جا. من توی تفسیر، تو بحث‌های عرفان عملی، من یه بار داشتم نگاه میکردم کار علامه طباطبایی رو، یه 8 حوزه‌ای رو در عرفان ما تونستیم مثلا بررسی داشته باشیم که ببینیم چه خبره. من دیدم در هر 8 حوزه نظر داره. علامه طباطبایی که همیشه تا اسم عرفا رو میخواست ببره به زحمت، بعد میگفت که اهل معرفت، آقای امینی یه بار گفته بود ایشون میخواست بنویسه به اصطلاح عارفان، میگفت میترسید که مشکل ایجاد کنه، گفت چیکار کنم آقای امینی، بهشون گفتم بنویسید اهل معرفت، گفت آقای امینی ما نجات داد. با اون صورت مثلا حرفاش زد. حالا در دوره ایشون دست بازتر شده، راحت‌تر میشه. شما حالا مثلا نگاه کنید رساله لقاء الله رو ببینید چه جوری همه اون چیزی که باید بگه چه جوری گفتند، میشه رجوع کنید. خب حالا با این باشه، مقدمه باز طولانی کردم، قرار بود از این بگذرم و برسم به اصل بحث. این شخصیت با این صورت مسئله چند تا چیز داره که من یکیش رو در جلسه قبل شروع کردم. اون چی بود؟ چون بیانش این بود که ره چنان رو که رهروان رفت. اینجوری که مثلا بگیم من نه باید اصلا درس نخونم، کار علمی نکنم، اینا رو بذارم کنار، کارهای فقهی نمیدونم، اصولی نمیدونم، فلسفی، اینا اصطلاح دانستم به درد نمیخوره، اینجوری بعضیا میگن. ایشون میگه اینجوری نیست، اینا رو باید خوند، و بلکه اینها رو نقشه راه میدونست. همینجا هم که متنی که در جلسه قبل رهچنان رو که رهروان رفته اینجا فرمودن، تو یک جلسه نمیدونم الان یادم نیست تو اشارات بود یا تو اسفار بود، تقریبا 20 دقیقه 25 دقیقه داشتن تو راه چنان رو که رهروان رفتن. چیزی میخواست بگه؟ میخواست بگه بابا اینجور نیست که بعضیا گمان میکنن، اصلا حوزه خود میوه در درون خود دارد، به شرطی که ادامه داده بشه. همین که شما مسیر حوزوی رو ادامه میدید، همین درس ها رو میخونید، ولی بدانیم که این درس ها یک میوه و نتیجه ای داره که از دل همین تفسیر، از دل این فقه، از دل این فلسفه به دست میاد اون نتیجه. اون نتیجه رو میدونید، او رو یواشاش ادامه بدید، اولا چشم و گوش باز بشه. بعد بذارید نمونه بگم. خودشون میگفت، میفرمود ما وقتی رفتیم خدمت علامه طباطبایی خواستیم دستور بگیریم، اون تشنگی اومد تو 40 سالگی و رفتیم دستور بگیریم از علامه، که اول علامه قبول نکردند و التجا کردیم و علامه پذیرفتند و اون توضیحات رو فرمودن. بعد فرمودن علامه بالاخره به ما دستور داد، مثلا ذکر لا اله الا الله داد مثلا. بعد به ما گفتن اما کدوم خدا؟ ایشون میفرمودن که من چون درس آقای شهرانی میرفتم و خبر داشتم اینا، گفتم ام خدای جدا نه، گفت آه همین خدا، حالا بگو. علامه دبی گفت همین خدا، حالا بگو. یعنی چی؟ یعنی آدم وقتی میخواد کار رو بکنه باید بدونه چیه، بعد پی بگیره. ندونه بخواد ذکر بگه، عمقش رو ندونه، به راه غلط میره. اتفاقا ایشون خود ایشون از دوستان حسن زاده رحمت الله علیه تو درس گاهی میفرمودند این مثال، این بیان رو از حدیثی که در اصول کافی اومده از اون بهره میبردن. میفرمودن که یه بنده خدایی بود خیلی عبادت میکرد، تو روایت هست، خیلی عبادت میکرد. فرشتگان گفتن عجب بنده ایه، عجب بنده ایه، خیلی اهل عبادت. خداوند سبحان فرمود این من اعتنایی به اون ندارم. برای فرشتگان سوال شد، این همین ظاهر حدیث رو به همون شکلی که هست دارم میگم که فضا روشن بشه، اعتنایی به اون ندارم. برای فرشته ها سوال شد، این رو خودشون تو درس میفرمون، برای فرشته ها سوال شد خب چرا اعتنا نیست؟ تو حدیث هست، تو کافی نگاه کنید. رفتن استفسار کردن، حالا استفسار به چه معنا، چه جوری، منو بذار همینجوری که تو حدیث اومد. رفتن پیشش صحبت پیش آوردن، ملائکه رفتن پیش این فرد صحبت پیش آوردن. ایشون همین که عبادت فراوانم میکرد، یه بار گفت که خدا چرا این گاو و گوسفندشو اینجا نمیاره؟ این همه سرزمین پر از علفه، خدا گاو و گوسفندش، احساس کرد یه خدای گنده ای اون بالا نشسته و گاو و گوسفندی هم داره، ایشون داره این عبادت میکنه. خب این رو شما 10,000 بار، 1,000,000 بار شما هی بگو یا الله، این چی در میاد تهش؟ چه معرفتی است که تو بخوای بر اساس او عمل کنی؟ این باید دانسته بشه، فهمش بشه، بعد پیاده. و ایشون مکرر میفرمود خب اینجور که نمیشه به جایی رسید، و میفهمود باید بشنون، حرف بشنون، حرف بشنون که چشم و گوش باز بشه، بعد دست به کار شه. تشنگی هم ایجاد میکنه، و بتون عرض بکنم کلن سنت صدرایی کسی خوب بخونه تشنگی ایجاد میکنه براش، نوع تحلیل ها و نوع تبیین ها و نوع اون نظر نهایی که میده و تحلیلایی که میکنه و راه شهود رو باز میکنه و قوتی که میده و شهود رو در صدر مینشونه نسبت به فلسفه و اون توضیحاتی که میده و همین سبکی که و حقایقی که میخونه دم به دم در باب خدا و حقیقت اصلی و نمیدونم چه و اون بحثای اساسی توحیدی و اینا همه درست بشه، اصلا خود این آدمو میکشونه. شما نگاه کنید نسل صدرایی، اصلا کلا نسل صدرایی نگاه کنید، از صدرا بعد ما همیشه عارف داریم، عارف محقق داریم، همه هم صدراییه. شما خود اولش همون فیض کاشانی رو نگاه کنید، احوالش رو ببینید، دیوان اشعارش رو ببینید، میفهمید. بعدش هم هست، من این سلسله رو آوردم تو این کتاب فروغ معرفت، سلسله عرفانی که پدید اومده، شاگرد به شاگرد، استاد به استاد، اینا من توضیح دادم چجوری، چجوری این نسبه. حاجی سبزواری شما چجوری تصویر میکنید؟ ملا علی نوری چجوریه؟ علامه طباطبایی چجوریه؟ از دوستا حسن، اینا همه نسل صدرایی هست، همه شون اینجوری. تشنگی ایجاد میکنه این علما، حقایق رو درست میکنه، میشونه آیات و روایات رو، عمر رو تازه میفهمه و بعد میبینه حقیقت اینه، ولی در این حال به لحاظ تعامل نمیتونه انقدر از حقیقت بهره ببره، خود این تشنگی میاره. به ویژه این که این نسل جوری تربیت شده که کم کم سر از توصیه های معنوی ویژه در میاره، خود صدر هم توصیه داره، دیگران هم دارن، اصلا کلن بعد به نظرم اصلا سنت معقول ما از بو علی گرفته، اون 98 و 9 در آدم بخونه، از بو علی گرفته، شیخ اشراق گرفته، بعد به صدرا که به اوج میرسه و بعد از صدرا تا کنون، یه جوریه که ما یقینا دنبالی همچین چیزی هستیم، میبینیم وجود داره. خب این رویشون میگفت این که اصلا خوندنش هم نقشه راهه، هم آدم رو بارور میکنه، میفهمه، بهش چشم میده، بهش گوش میده. ما یکی از این سروران خدمتشون رسیده بودیم، داشتم توضیح میدادم که بعضی از این مجموعه هستن تو قوم که در کارهای معنوی میکنند و کارهای معنوی رو پیشنهاد میدن و اینها، نوعا به شاگردان شما این کتابهای مثلا زیاد فلسفه و عرفان نخونید، و اون که سر از همین فلسفه و عرفان نشستن ولی میگن نخونید، اینجوری بعضیا توصیه میکنن که اصلا کلا عرفان نظری رو نخونید، شما رو چه میکنن مثلا این توضیحات رو میدن. اسم نبرید، خواهش میکنم اسم نبرید، اصلا اسم نبرید. من فقط خواستم اینجوری دقت میکنید، بعضیا این شکلیه، نمیدونم شما میخواستید تایید کنید ولی من میخواستم، یعنی اسم افرادی که الان نظر مخالفه، من اسم الان نمیخوام، اصل اندیشه میخوام مطرح که چی؟ چرا من اتفاقا همون کلیپ رو دیدم، بله دیدم، من اتفاقا بر اساس همون دارم عرض میکنم، و قاضی توصیه میکرد تو نجف که شما برنامه داشته باشید، شما برنامه معقول داشته باشید، توصیه که اصلا شما بیشید منظومه درس بدید، در حوزه منظومه درس بدید، حتی به ایشون هم گفت در منظومه درس بدید. چرا؟ میدونه قاضی سرمایه کجاست، کجاست که داره فرد رو میشورونه آماده میکنه. خدا شاهده بعضی از اینها تا عنوان رسی خیلی ها رو من دیدم خیلی هم کار معنوی میکنه، جز افرادی که یک صرافت فطری خاصی دارند و یک حالت جذبه و اونا جدا کنید، اکثریشون موندن توی این وسط ها نمیشه. چرا؟ چون تصویر درست نداری، تصویر درست نداری نمیشه. نقشه را خود قرآنه، قرآن هم نمیدونه در توحید چیه، اینا مهمه همه جا. الان شما در مورد احکام، خب منم الان میتونم، هر کسی میتونه یه چند تا روایت و آیه ببینه در مورد احکامون مثلا نظر بده این چیزی، اما فقیه ما چجوریه، با چه قوتی کار میکنه در احکام، به توحید هم میرسه همینجوره، اینا باید دقت کرد، پیدا کرد، حل کرد. حالا این سنت معقول ما این کار رو میکن. حالا از این یکی از این آیون که خدمتشون رسیدم گفتم این رو که آره مثلا بعضیا اینجوری میگن، ایشون گفت تعجبه اینا که شرح ذکره، یعنی شما اگه ذکر لا اله الا الله بدی شرح باید بکنی بعد او انجام بده. این چه که میخونیم به عنوان سنت معقول ما، عرفان نظری، حکمت متعالی، اینا شرح ذکره، یعنی باید بخونید، و بلکه بهتون بگم حتی شرح تبیینی ناب از سلوکه، یعنی چجوری سلوک بکنیم، چرا سلوک بکنیم، چه چیزی در سلوک هست، سلوک چه میکنه با ما، ما رو به کجا میکشونه، اینا همه باید بشه، نشه نمیشه. همین بوعلی به اصطلاح فیلسوف نمت نهمی که نوشته همچنان میدرخشه تو سلوکشه، بحث سلوکی دیگه، نمت نه اصلا بحث سلوکه، میدرخشه. چرا؟ لطفی داره، لم میگفته، سر توش مونده. اصلا کلن سنت معقول ما یک سنت معنویه، سنت معنوی در کارهای فلسفی یعنی به عمل کشیده شده، به دستور کشیده شده، دستور ناب برآمده از حکمت، خود اینم هست. حالا عزم اینه، چون این چیزی رو این بزرگ بخواهی که شرح ذکره، خاطر شما میخواهی ذکر بدی، ذکر رو باید بدانه، بفهمه. من بعضی از آقایون دیدم تا میخواد یک دستور بده، اولا او رو قشنگ با همه صورت مسئله‌اش آماده میکنه، خوب راه انداخت که معنا چیه، میگه حالا بگو. همونجور که از استاد حسن زاده میفهمون، من خدمت مرحوم قاضی رسیدن دستوری گرفتن شما، اما کدوم خدا، یعنی بدان و عمل کن، بدون داری چی کار میکنه. بعضی این متوجه نیستن و بعد به همش میزن. فقط بهتون بگم همینجا این رو عرض میکنم، این رو به عنوان یک نکته حتما لایه جای بنویسید، همیشه تو ذهنتون داشته باشه. ما دو امر مهم داریم در کل این سنت معقول که اوج کار ماست و همچنین اوج کار شریعت ماست در بخش معارف، بدن یکیش مسئله توحید، یکی هم مسئله ولایت. دقت کنید چه عرض میکنم، این دوتا، توحید و ولایت، عمقشو کجا باید پیدا کنید و حلش، اصلا کدوم کتاب، اصلا مخصوص این کاره کتاب عرفان نظری، بیشتر آمدش هم چیه، حکمت متعالی صدراست که بر اساس همون اومده کارها رو پیش برده. آه شما اگر بخواید توحید و ولایت درست بشه، حل بشه، حذف بشه، بدانید که چه خبره، چیه، که بعد بر اساس او تعامل کنید، اینجا باید پیدا کنید. حضرت استاد نظرش این بود، میگفت تا آخر باید بری، اینا باید خونده بشه درست بشه. ببین چی از میکنم، اینها باید بشه تا درست بشه. البته ایشون معتقد نبود که همینجور به سرعت بیای مثلا عرفان نظر، اینا منظورم نیست، باید به این نتیجه برسید در سنت معقول تا بشه به عنوان یک پایه برای کار. لذا سرورانی که میخوان پی این رو بگیرن، بله سیر معقولشون رو داشته باشن، به عرفان نظری بکشانند، به عرفان نظری بگن، که معمولا در سنت معقول ما بعد از اینکه بدایه نهایه اشارات اسفار مقداری خونده شد، باید اینا خونده بشه و باید خونده بشه، خوبم خونده بشه و نزد اهلش هم بخونی، این مکررشون میفرمود، نزد اهلش بخونی. و خود ایشون رساله لقاء اللهش رو نگاه کنید، رساله لقاء الله میخواد چیکار کنه؟ میخواد دستورالعملی بده که چگونه آدم باید سلوک کنه به خدا برسه. یک دوره بحث توحید ناب عرفانی و توحید ناب قرآنی رو اونجا مطرح کرد. ببینید این کتاب دستورالعمل شدی، این کتاب دستورالعمل حضرت استاد رساله لقاء الله است که چه کار کنه، چه کاری انجام بده و چی. در لقاء الله کار اصلی که اول میکنه این توحید عرفانی رو میخواد درست کنه، چقدرم میسته تقریر میکنه درست، چرا این باید درست بشه تا آدم. البته عجله لازم نیست، اما معنای ایشون بیانشون این نبود که خب حالا که این رو گفتیم تا عرفان نظری نخوندید پس هیچ کار روحی معنوی نه، اینا اصلا منظورشون نبود، ولی کار روحی معنوی ناب اصلی که باید بشه باید سر این سفره بشه. لذا ایشون میگه از اول شما باید درس بخونید، به کنارش هم تهذیب و طهارت هم باشه. همیشه هم میگفتم نوعم به شاگردام میگم تحصیل طهارت، تو کتاباش هم نگاه کنید همیشه هست، از اول هم قائله، یعنی خودشون هم از اول مواظبت ها میکرد، میفهمود خب ایشون مثلا 40 سالگی اومدن تشریف آوردن قم، خدمت علامه رسیدن، شروع کردن کارهای روحی معنوی رو. اما این معناش این نیست که یعنی قبلش نداشتن، تو همین تهران خودشون میفرمودن ما درس آمیز مهدی اصفهانی، میرزا مهدی الهی قمشهی میرفتیم، ایشون درسش چقدر ناب از نظر معنوی، همش هم داشت از ما عشق میگرفت در درس ها و نماز عالی، یعنی تو معنویت زیست، اما معنویت اوجی که ایشون تعبیر میکرد که این زمینی آسمانی شد و کجا میگه، میگه این موقعی که به خدمت علامه میرسه و اون کار سلوکی اصلیش که شروع میکنه، ولی قبلش خیلی تو این فضای معنوی زیسته، خیلی از نوع چیاش من از آمال خبر دارم که ایشون چه جوری بوده وضعیتش از نظر معنوی، آداب رو چقدر رعایت میکرد، چقدر خیلی از مسائل رو نسبت به اساتید، نسبت به درس، نسبت به حتی اون چی که متعلقات حوزه علمیه هست، نسبت به خیلی چیزا رعایت کرده، خیلی از مسائل معنوی رو رعایت کرده از اول و از همون اول چیزهایی رو دیده، اینا حرفی نیست، ولی بالاخره یه اوجی داره، اوج کجا حل میشه؟ باید با این معارف حل بشه. لذا همینجا تاکید میکنم این دوتا ما احتیاج بهش داریم، یعنی ما باید با خدا زیست بکنیم به معنای درست، با امامان، با رسول الله، با انسان کاملا باید زیست کنیم معنای درست. و این رو کجا باید حلش کرد؟ که اساسا چیه و چجوری تعامل باید کرد؟ اصلش چیه؟ اینو باید توی همون عرفان نظری حلش. لذا خیلی اصرار داشتم باید به عرفان نظری ختم بشه، تاکید میکنم آقا از اول عجله کسی نکنه بیاد عرفان نظری بخون، اون الان منظورم نیست، منظورم اینه که بدانید اوج کجاست، از اول تهذیب و طهارت رو آدم ادامه میده، رهچنان رو که رهروان رفتن، همین علوم همین معارف رو بخونید تا کم کم سر از اون در بیارید. این راه استاد بود، خودشون هم تاکید میکنن اینجا هم که من خوندم ایشون آورده، حتی یه بیانی رو از صدرا همینجا آورده که شما اساسا چاره ای ندارید، معرفت نباشه نمیتونید به اینا برسید، تو بیانی از صدرا است، همین صفحه‌ای که من خونده بودم خدمتتون، صفحه 86 تعبیر میکنه حقا جناب صدرالمدنی در فصل 9 باب 11 کتاب نفس اسفار چه نیکو فرموده در مورد زهد حقیقی و توضیحاتی که دادن دید. خب این روش ایشون و این روش بهتون عرض بکنم، روش بیان واضحی رو ایشون اشاره میکنه در برابر دو نظر که قبلا هم گفتم، بعضی هم میگن اصلا کار علمی رو رها کن یا خیلی ضعیف برگزار کن، و حالان که کار علمی دقیق نکنی، اون حقاق عرفان نظری به دستت نیاد، اون توحید ناب قرآنی عرفانی به دستت نیاد، خوب نمیتونی تعامل کنی، که این خودش بسیاری از راه ها رو جلو برده. حضرت آیت الله آبادی، حضرت آیت الله شاه آبادی، من نمیدونم قبلا اینو گفتم خدمتتون یا نه، ایشون میگفت کسی که عرفان نظری میخونه درست مثل کسیه که همه حقایق میدونه و بعد این رو انداختن تو دریای هستی، فقط یک محفظه ایست جلوش شیشه ای در او قرار گرفته، به دریا وصل نیست و دریا وصل است. کسی که اینا رو خونده اینجوریه، فقط لازمه یه تلنگر بزنه، یه راه میانبره، راه میانبر تلنگر بزنه وصل میشه. چرا؟ چون اصل مسئله رو میدونه، بعد میتونه توش بره. تلنگر بزنه، تعبیرشون تلنگر بود، ولی منظور چیه؟ یعنی از یک جد وصل است و از یک جد وصل نیست. حالا باید این رو چیکار کنه؟ وصل کنه. که از امام تعبیر چی میکرد؟ با مجاهده به قلبش برساند. از امام تعبیر میکرد با مجاهده به قلبش برساند، یعنی اول این رو بده. بعد میگفت علم حجاب است، ولی چاره ای نیست برای این که بتونیم از این حجاب بریم، باید داخل حجاب شویم، بعد خرق حجاب کنیم. تعبیر از دما بود و همین بیان از استادش مد نظرشون بود، یعنی ما باید این بعد با مجاهده به قلب برسانیم، یعنی همین حقیقت که داریم بشه زیست ما و تعامل، ولی بدانیم چیه که خیلی و این راه راه میانبره. یاد تو باشه این راه رو میگن راه میانبر. راه میانبر میدونی یعنی چی؟ یعنی ما برای خیلی ها نمیتونیم این راه، چون معمولا اکثرا نمیتونن اینا رو بخونن، ولی اونها هم با یه روالی، من میگم بعدا این تمام بشه، از دوستات در مورد غیر طلبه ها، غیر از کسانی که اهل علمند، چه راهی رو پیشنهاد میکرد برای دیگران، میگم خدمتتون. ولی الان من دارم در مورد اون مسیر طلبه ره چنان رو که رهروان رفتم دارم توضیح. این بیان چیکار میکنه؟ راه میانبره برای طلبه ها، و این مخصوص طلبه هاست، مخصوص کسانی است که کار علمی میکنند الان اینجا، و خیلی هم راه نزدیکیه، میانبر و نزدیک. یادتون باشه ما راهای پرزحمتی داریم برای رسیدن، ولی این نمیشه، این چیز دیگری است و جای خودش اثر داره. این یک. فقط من یه سوال میکنم، اینو میگم بعد یه بیانی از علامه طباطبایی بیارم خدمتتون، یه سوال بکنم. فلسفه نزول قرآن برای عموم مردم چه فلسفه‌ایه به نظر شما؟ اینا یعنی حقایق میدونند خدمت قرآن رسیدن؟ این قرآنی که ما باید بخونیم طبق این دستور العمل حساب میشه، در بحث توحید سخن داره، در بحث ملائکه سخن داره، در بحث معاد سخن داره، فلسفه این قرآن چی؟ من به تعبیری اگه بخوام بگم، اینا جزء بحث های به اصطلاح در باب یک حقیقت پیش از اون حقیقت در باب او تأمل کردن. در باب قرآن ما باید یک چیزهایی رو بدانیم. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقومی که میفرماد، بعضیا خیلی آلال آلش منبعد، یعنی کسانی که اهل سلوکن تو معنویتن تو شهود دارن قرآن برشون حرفه. بله داره، حرفی نیست، ولی برای عموم مردم، برای متوسطی حرف نداره قرآن؟ هدن للمتقین، متقین فقط همونا هستن که بالفعله هدن للناس برای همه اصلا اومده، ولی هدن للمتقین که بالفعله هدن للمتقین، هدن للمؤمنین هست، یعنی مؤمنین فقط بالا یا مؤمنین پایین‌تر رو میگه. این مؤمنین پایین‌تر که شهود ندارن، این قرآن چجوری براشون هدایته؟ شما چی میگید؟ باید بگید حقایقی رو در باب توحید میگه ازش بخواد. ان العزت لله جميعا، همه عزت ها مال خداست. خب اگه همه عزت ها مال، چرا با ریا دنبال عزت پیش این و آنی؟ پیش خدا باید ان العزت لله جميعا، چرا دنبال؟ ببینید اینجوری داره قرآن باشون صحبت میکنه. ان القوه لله جميعا، چرا میترسی؟ قوت همه مال خدا. ببینید تو چیکار میکنه، چی داره درس میده؟ از طریق معارف، حقایقی که قرآن میگه و به شکل حصولی او دریافت میکنه، نه به شکل حضوری، ازش میخواد که دست به کار بشه. خدا چیکار میکنه؟ قرآن داره دستورالعمل میده. شما چرا میگید راه حصول بسته است برای اینکه ما رو به فضای سلوک بکشونه؟ راه حصول باز است، ما رو به سلوک میکشونه، اما بر اساس او عمل کردن. تو متن دینی اینجوری اومده، علم پیدا کنید، ولی این علم اگر پیدا کردید بعدش دست به عمل شوید، که اگر عمل نکنید این علم از شما رها میشه، جدا میشه. علم عمل رو طلب میکنه همراه خودش، که اگر همراه این چی که دانستی عمل کنی خدا بهت باز بیشتر میده، ولی اگر عمل نکنی خدا این علم رو از تو جدا میکنه، یعنی همین علمی که تو به داده گفته که مثلا ان القوه لله جمیع فهمیدی، بعدا میبینی دیگه این ان القوه لله جمیع داره ضعیف میشه میره. توضیح داره تو بحث ایمان، من توضیح دادم، اصل حرف واضحه چیه؟ یعنی اول بدان بعد عمل کن. تو روایات نگاه کنید آمده، اما چجوری تر میکنه؟ حضرت میفرماد اگر بهش عمل کردی علم جدیدتر بدون، اگر نکردی این از تو گرفته میشود، از تو گرفته میشه. و ما هم من اینجا یه توصیه تو پرانتز کنم، الان رفته بحث ما، تقاضا دارم از ستایی که میشونی یکی رو جدی بگیریم بذاریم بیاد تو سفره زیست ما، تعامل کنیم بر اساس قشنیدیم. خدا کفایت میکنه، حسبی الله، کفایت میکنه، کفایت میکنه دیگه، واقعا کفایت. به تعبیر امام رضا یا امام جواد، تو حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکنت لم یزل حسبی. خب یه همچی چیزی اگر اینه، خب توکل باید بشه دیگه، بقیه با من نیست که چیکار دارم. حالا فهمیدم دست به کار میشم، یه توکلم میکنم. خب این هیچی نکنم هی بگم خدا کفایت میکنه ولی هیچی تو تعامل زیستم نیاد، نه. تقاضا میکنم یه آدم میشنوه دو تا کلمشو بیاره تو زندگی، ولو یکی بهش بگه اینها چیه تو میگی بگه، ولو یه تعریضی بشنوه، ولو خودش هم تو دل قیلی بیلی بیاد بگه، بیاد قیلی بیلی اومد تو، من که میدونم اینجوری حالا نتونستم حلش کنم ولی میدونم خدا که اینجوری، تمام بره جلو. این اینا که میفهمه رو اجرا کن، به ویژه اگر بتونه برهانیش کنه که الحمدلله سنت معقول ما انجام میده، خیلی راحت تر درست شد. این نکته رو خواستم بگم، یعنی قرآن این سمت داره، یعنی علمی است که باید دانسته شود و عمل بشه. قرآن رو باید بداند و عمل کنه، بفهمه ان القوه لله جمیع گفته و بعد بر اساس اون عمل کنه. قرآن ذات سبکش اینه، نسبت به عموم داره اینجوری عمل میکنه. پس چرا راه معرفت رو میبندید میگید نه نباید باشه؟ به ویژه معارفی که باز برآمده از خود قرآنه، خود قرآنه. به تعبیر علامه طباطبایی میفرمود نگید توحید عرفانی، بگید توحید قرآنی، یعنی قرآن حرف قرآنه. اینا آقای عرفا گفتن توحید و وحدت شخصی، خیال نکنید اینا این اصلا حرف قرآنه. خود علامه طباطبایی تو المیزان جلد نمیدونم 6 5 کجا اصلا یادم نمیاد، اصلا مفصل نشسته بحث همین توحید رو که گفت آیات این نمیگه، نوع وحدت رو توضیح داد خیلی عالی از آیات، توحید قرآنی. خب اگر اینه چرا این معارف نخونه؟ این یک نکته. باز بذار یک نکته دیگر هم عرض کنم که ببینید این سنت، این خیالم نکنید حضرت استاد میگم فقط، این سنت باور داره و این سنت قبول میکنه که حتما باید شما این عرفان نظری و توحید دقیق و ولایت دقیق و اینها رو بخونید، راه کارتون باز بشه، راه کارتون باز بشه. این بیان حضرت استاد عرض کردم، از امام هم گفتم، آقای شاهبادی عرض کرد، بذار از علامه طباطبایی عرض کنم. این کتاب ثمرات الحیات رو ببینید، کتاب ثمرات الحیات که 3 جلد هست که آقای سعادت پرور نوشتن، درس ها و مباحث حضرت علامه طباطبایی است به عنوان استاد که ایشون میرفت درس های ویژه‌ای داشت اون حال هوای سلوکی، اینا شاگردان سلوکی بودن، از علامه برشو یه توضیحاتی میداد. البته اینجوری که مثلا هر هفته باشه حتی نبود، که گاهی میدید مثلا هر هفته است، بعضی ماه به ماه میشد، بالاخره سالی چند بار این برقرار میشد، با یه سبک خاصی بود، مطالب بود. یکی از اونها که حالا همین تو جلد 1 ثمرات الحیات آمده، جناب آقای سعادت پرور میگه که ما دیدیم علامه طباطبایی میگه کتاب نورالوحده رو بیایید و بخونیم. نورالوحده، نورالوحده یک بحث وحدت شخصی و توحید قرآنیه، توحید ناب عرفانیه، و بر اساس اون دستور العمل میده، دستور سلوکی میده، دستور به اصطلاح هو الظاهر تو کارش هست، ما یه توضیح خواست. این اصل کاره، درسته؟ بعد ایشون میگفت که وقتی ایشون علامه گفت بیارید این رساله نورالوحده رو بخونیم، بعد از مدت ها که کار سلوکی بودن، علامه گفت این کار رو بیاید بخون، که ایشون ظاهر میگفت یکی 2 بار آورد و 3 بار آورد که بخونه. بعد من پرسیدم چه لزومی داره ما اینا رو بخونیم؟ همین آیات و روایات کافیه. دقت میکنه چه لزومی داره؟ ایشون فرمود که اتفاقا الیهی است عدال کلمات طیب، قرآن میفهمه ول عمل الصالح یرفعه. شما میخواد اگر عملتون بالا بره، اولا اون چی باید درست بشه؟ کلمه طیب، اون اعتقاد پاک. اونی که اصلش به سمت خدا بالا میره، این که اعتقاد پاکه. الیهی است عدال کلمات طیب، این توحید ناب رو بدان بعد عمل کن. تعبیر نگاه کن اونجا، یعنی میخوام بگم، یعنی شما گمان نکنید این سنت اینجوریه. این سنت میگه به توحید ناب را باید بریم سر سفره به اصطلاح سلوک و در عمل بیاریم. توحید ناب باید بیاد و الا نمیشه. حالا بیان، حالا ایشون من میگم دیگه ظاهرا از آنه. ایشون میگه الهی است عدل کلمات طیب. خب من بذار اینجوری عرض کنم، علم چشم جان، خود جان، بصیرت جان، با او باید یافت و عمل کرد. الهی است عدل کلمات طیب اینه، یعنی اصل صعود مال این معرفتی است که نسبت به خدا داره. معرفت حصولی باشه، درست باشه، ولی بر اساس اون تعامل کنی کم نداره، خیلی چیزا. و نابه، من توضیح دادم تو بحث عمل، عرفان در وادی عمل، اونجا که داشتیم میگفتیم منطق پشت صحنه عمل خیلی مهمه برای عمل. یکی از مهمترین چیزایی که معرفت رو بالا، یکی از چیزایی که مهمترین چیزایی که عمل رو بالا میبره معرفته، یعنی روح عمل رو بالا میبره. یادتون باشه این رو باید در کار آورد، این نیارید اصلا کار به هم میخوره. و لذا توصیه میکردن این سیر رو داشته باشید. و به بعضی از شاگردان میگم خب الحمدلله شما توی الان درس ها میایید، این باعث میشه اون ذکری که به شما دادم بهتر عمل میکنید. از استاد میفهم، یعنی اینجوری باید باشه. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات بعد داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منظورشون چیه؟ مثلا
اینکه امام مثلا اواخر عمر نظرشون خیال ثبت نمیشه، نازم کنه.